أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در استدراکی بود که امام رحمت الله علیه در متن مسئله دو فرمودند. قبلش فرمودند احوت آن است که از خود باکره رشیده و پدرش باید استیزان بشه و رضایت هر دو جلب بشه. بعد فرمودند در دو صورت این اعتبار اذن منتفی است، در واقع استثناء و تبصره است ذیل احتیاط وجوبی در استیزان از ولی. یکی اونجایی که عزل بکنه ولی، منع بکنه دختر را از ازدواج با کسی که شرعن و عرفن کفو او محسوب می شود، و صورت دوم اونجایی است که ولی غائب باشد به گونه ای که نتوان از او استیزان کرد، در دسترس نباش. خب جلسه گذشته ما کفو شرعی و عرفی را توضیح دادیم. مطلب دیگری که مهمه و باید به اون پرداخت، دلیل بر این استدراک و استثناء. پس مدعا این است که اعتبار اذن ولی در ازدواج باکره رشیده در صورتی که او را از ازدواج منع بکند یا غائب باشد چیست؟ یعنی مدعا اینه این اذن ساقطه، حالا میخوایم دلیلشو بدونیم. پس مدعا سقوط اعتبار اذن ولی در این دو صورت، دلیلش رو باید بیان بکنیم. چند دلیل بر سقوط اذن پدر در این فرض اقامه شده. مهمترین دلیلی که اینجا ذکر شده اجماعه، یعنی نسبت به سایر ادله خدشه‌هایی وارد کردند اما اجماع را پذیرفتن. این را از مسلمات دانستند، مسلمات بین الفریقین، هم عامه و هم خاصه چنین نظری دارند. اجماع محصلن و منقولن بر عدم اعتبار اذن ولی در این صورت وجود دارد. اجماع منقول که کثیراً وجود داره، از شیخ طوسی تا صاحب جواهر، بسیاری از فقها ادعای اجماع کرده اند یا قریب به اجماع. شیخ طوسی در کتاب خلاف جلد 4 صفحه 279. دیگه حالا من یکی یکی بخوام نام ببرم زیاد میشه، تا صاحب جواهر که جلد 29 صفحه 183. در این میان بزرگان زیادی ادعای اجماع کرده اند. البته عرض کردم اجماع یا قریب به اجماع، بعضی صراحتا تعبیر اجماع به کار بردن، بعضی مثل مرحوم علامه تعبیر لا خلافه به کار برده. تحریر الاحکام جلد 3 صفحه 433. شیخ انصاری هم در کتاب نکاح تعبیرش اینه، لا خلافه ظاهرن، کتاب نکاح صفحه 127. بنابراین عده زیادی ادعای اجماع کردند، این اجماع منقول که فراوانه. اجماع، خب حالا اجماع منقول که لاعتبار به، اما اجماع محصل هم وجود داره، یعنی اجماع بر عدم اعتبار اذن پدر در صورت مخالفت با ازدواج باکره رشیده با کسی که شرعن و عرفن کف به او محسوب می شود ساقطه. اینو قابل تحصیل، خیلی ها این رو گفتن، با مراجعه به کتب فقهی و فتاوا این مسئله قابل اثبات. لذا در دلیل اول فل جمله مناقشه ای نیست. حالا این که میگیم فل جمله، برای این است که ممکن است در مورد بعضی از زوایای مسئله یه مخالفت هایی شده باشه، اما اصل مسئله بدون تردید مورد اتفاق و این مهمترین دلیل بر عدم اعتبار اذن پدر در این دو صورت. دلیل دوم آیه شریفه 232 سوره بقره است، و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعذلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف. میفرماید زمانی که زنان رو طلاق دادید و عده اونها فرا رسید، پس اونها را منع نکنید از ازدواج، ان ینکحن ازواجهن، زمانی که بین اونها توافق وجود دارد، طرفین رضایت دارند. تراضوا بالمعروف، خب تقریب استدلال به این آیه این است که خداوند متعال خطاب به اولیا می‌فرماید وقتی که زنان طلاق گرفتند، طلاق زنان را دادید، بعد اجل و عده اونها فرا رسید و خواستن با کسی ازدواج بکنن، اونها رو منع نکنید. نهی ظهور در حرمت داره و لذا چنانچه کسی عزل بکنه و منع بکنه از ازدواج، این نهی او فایده‌ای ندارد. خب این حالا یک بیان اجمالی از تقریب استدلال به این آیه است. چند اشکال به این آیه شده. مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای حکیم، بعضی از بزرگان دیگر اشکال کردند، حداقل دو اشکال مهم. اشکال اول این است که آیه خطاب به اولیا نیست، خطاب به همسران سابق و شوهران سابق این زنانه. اگر آیه خطاب به اولیا بود، خب میتونستیم همراهی بکنیم، اما آیه دارد میگوید که شما که زنانتون را طلاق میدهید، اذا طلقتم النساء، خطاب به شوهران سابقه، فبلغن اجلهن، اونگاه که عده اونها فرا رسید دیگه شما مانع نشید. خب در این که خطاب به شوهران قرائنی وجود داره، اما آیا خطاب به شوهران میگوید که شما مانع نشید از ازدواج زنان، یا شما ممنوع نیستید از ازدواج با زنان سابقتون؟ پس اگر ما خطاب آیه را شوهران به شوهران و همسران سابق دانستیم، که ظاهرش هم اینه، میگه اذا طلقتم النساء، خب شما چون رسم این بود، اصلا اون موقع حالاش هم شاید همین طور باشه که زمانی که زن طلاق می گرفت، شوهران سابق این زنها رو رها نمی کردن، دائما زیر نظر داشتن. در زمان عده که خب معلوم بود، حتی بعد از زمان عده مراقب بودن که این زن یه وقت نکنه بره ازدواج بکنند. سخت بوده براشون، حالاش هم میگم این که زنش بره با یک مرد دیگری ازدواج کنه براشون مشکل بوده، لذا اینها مانع میشدن، مزاحمت ایجاد میکردن، نمیذاشتن اینها با دیگری ازدواج بکنن، میافتادن رو دنده لج و وقت آیه خطاب به اونا میگه وقتی که شما زنتون رو طلاق دادید عده اونا فرا رسید، فلا تعذلوهن ان ینکهن ازواجهن، وقتی میخوان برن با کسی ازدواج کنن در حالی که رضایت دارن و توافق دارن، شما حق ندارید اونها را از ازدواج منع بکنید. در آیه قبلش هم این آیه است، و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. آیه 231 سوره بقره است میگه وقتی زنان را طلاق دادید و عده اونها فرا رسید، دو وظیفه به صورت تخییری در مقابل شما هست: امساک به معروف و تصریح به احسان. فامسکوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف. خب هرچه هست با توجه به این آیه قبل و ظهور خود این آیه معلوم میشه خطاب به همسران سابقه و وجهش هم همین بوده که همسران سابق مانع از ازدواج این زنان بعد از فرارسیدن عده می شدن. خب با این حساب اصلا آیه خطاب به اولیاء نیست تا دلالت بر عدم اعتبار اذن ولی بکنن. اینجا برخی گفتن نه، آیه خطاب به اولیاءه. با این بیان مخصوصا برخی از مفسران عامه که یه شأن نزولی هم برای این آیه ذکر کردن که معمولا برادر شوهر یا زن یا پسر عموی زن، یعنی برادر زن و پسر عموی زن، خانواده زن، اینها بعد از اتمام عده مانع ازدواج مجدد این زنان با شوهرانشون می شدن. اصلا شأن نزول این آیه میگن اینه. اینایی که طلاق می گرفتن حالا بعد از اینکه عده به پایان می رسید، گاهی همسران اینها می خواستن با همین زنان ازدواج کنن، دوباره ازدواج، یعنی ازدواج مجدد بکنن. اینا منع می کردن. این آیه نازل شد و اونها را از این کار منع کرد. خب طبق این احتمال درسته خطاب به همسران نیست، خطاب آیه به شوهران سابق نیست، به اولیاء عقدم نیست، اما به کسانی است که به هر حال در امر ازدواج این زن به نوعی دخیلن. بالاخره برادر زن به نوعی دخالت میکنه. حالا در گذشته معمولا پسر عمو این چنین بود. بر این اساس ممکنه گفته شود که این آیه خطاب به کسانی است که یا ولی‌اند، ولی محسوب می‌شوند شرعاً، یا از نظر عرف یه نحوه دخالتی در امر ازدواج دارند. به اونا دستور داده شده که مانع ازدواج اینها نشوند. خب این احتمال خلاف ظاهر آیه است. همطور که عرض کردم حداقل دو شاهد قوی داریم که اینجا خطاب به همسران سابق این زنانه. یکی ظهور خود این آیه است، شاید هم بگیم حتی بالاتر از ظهور، و یکی هم آیه قبل از این که اونجا مسلمن خطاب به همسران سابقه. لذا اشکال اول به استدلال به این آیه به نظر میرسه وارده و صحیحه. بله ببینید خب شما دارین میگی خطاب به همسران، یعنی یه شاهد دیگه میخواید بیارید؟ ها نه ببینید، نه 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 ببینید، خطاب به همسران سابق میگه که شما مانع نشید که اینا بخوان با ازواجشون، ازواج نه یعنی همسرانشون، با کسانی که زوج اینها میخوان بشن و ترازی بین اینها واقع شده، کسانی که کفو به اینها، چون زوج یا ازواج به معنای کفو ما آمده، در واقع میخواد بگه شما مانع ازدواج زنان با کسانی که اینها نسبت به ازدواج با اونها رضایت دارن و کفو اونها محسوب میشوند ممانعت نکنید. این که بخواد خطاب به برادر و پسر عمو اینها باشه، خب اینجا طلقتم النساء باز معنا نداره، چون اونا طلاق نمیدن که. طلاق رو حالا یا ولی انجام میده یا همسر سابق. برادر و پسر عمو که اینجا کاری نیستن بخوان طلاق بدن. خب اون شأن نزوله، ولی طلاق دادن هم به ید من اخذ به ساقه. آیا ولی طلاق میدهد یا زن یا مرد یا شوهر؟ طلاق به دست کیه؟ شوهره. پس وقتی میگه اذا طلقتم النساء، این یک ظهور بسیار روشنی دارد که همسران، شما همسران که زناتون رو طلاق میدید دیگه ولشون کنید، کاری به کارشون نداشته باشید، مانعشون نشید. این ظهور خیلی قوی تر از اون ان ینکهن ازواجهن. لذا اشکال اول به نظر میرسه به استدلال به این آیه وارده. بله حالا این اشکال دومه. بله اشکال دوم که برخی مطرح کردند، مرحوم آقای خویی هم این اشکال رو فرموده و البته اساس این اشکال از شهید اول است و صاحب جواهر هم از او تبعیت کرده، لکن در یه بحث دیگری. دقت بکنید، حالا اصل اشکال رو ما بگیم. مرحوم آقای خویی که در کتاب نکاح فرموده که اوزه من ان یخفا، اینقدر واضحه که اصلا نیازی به توضیح نداره. برای اینکه آیه می‌فرماید فبلغن اجلهن اذا طلقتم النساء و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعذلهن. این به وضوح مربوط به زنانی است که طلاق داده شدن و عده اونها فرا رسیده. اصلا باکره نیست. موضوع این آیه زنان سیب است، اونهایی که عده شون فرا رسیده، یعنی زن مدخوله است نه باکره. پس هیچ ارتباطی به بحث ما نداره. این آیه نمیتونه دلیل بر سقوط اعتبار اذن پدر یا جد در صورتی که مانع از ازدواج باکره بشود داشته باشه. ما داریم در مورد باکره بحث میکنیم، دلیل مربوط به غیر باکر است. کتاب النکاح، المبانی فی شرح العروه، کتاب النکاح صفحه 218 که جلد 33 از موسوعه مرحوم آقای خویی است. خب این اشکال به نظر ما اشکال واردی است. اگر خاطرتون باشه ما در اصل استقلال یا عدم استقلال باکره هم این آیه را ذکر کردیم. یکی از ادله عرض به حضور شما قائلین به استقلال باکره همین آیه بود. یعنی برخی این آیه رو برای اثبات استقلال باکره در امر ازدواج ذکر کرده بودن. شهید اول این اشکال رو مطرح کردن که آقا اصلا این آیه مربوط به باکره نیست، مربوط به مدخوله است. شما چطور به این آیه استدلال میکنید برای استقلال باکره؟ برخی از این اشکال جواب دادند. محقق کرکی، صاحب جواهر، شهید ثانی به این اشکال شهید اول جواب دادند. یعنی به نوعی خواستن توجیه بکنن که این آیه مناسب استدلال هست. چرا؟ دقت کنید، اونا گفتن عد مختص به کسی که دوباره مدخول واقع شده باشد نیست، بلکه چه بسا کسی قبولن، چه بسا کسی دوباره مدخول واقع شده باشد، یعنی هم باکر است هم مدخوله. و عده برای مطلق مدخوله لازمه، کسی که دوباره مدخول واقع شده باشد هم باید عده نگه داره. لذا آیه میتونه برای باکره هم مورد استدلال قرار بگیره. دقت فرمودید؟ اشکال شهید اول چی بود؟ میگه آقا این که میگه فبلغن اجلهن، این نشون میده موضوع در این آیه زنی است که عده او فرا رسیده، و عده فرا کسی است که سیب است، باکره که عده نداره. پس آیه ربطی به ما نداره. این اشکال شهید اول. پاسخی که برخی دادند این است که عده نگه داشتن با سیب بودن ملازم نیست. می تواند زنی باکره باشد اما عده هم بر او واجب باشد، و اون زنی است که دوباره مدخول واقع شده باشد. خب کسی که دوباره مدخول واقع شده باشه بکارتش از بین نمیره، در این حال عده هم بر او واجبه. پس آیه میتونه شامل، آیه میتونه مربوط به باکره هم باشه. اینو عرض کردیم، محقق ثانی فرموده جامع المقاصد جلد 12 صفحه 124، شهید ثانی در مسالک فرموده جلد 7 صفحه 125، صاحب جواهر هم این رو فرموده جلد 29 صفحه 175. اما به نظر ما این پاسخ تمام نیست. ظاهر آیه شریفه مربوط به کسانی است که ازدواج کردند، به خانه همسران رفتند و دیگه از بکارت خارج شدند. غالبا لزوم عده برای زنان سیب است، و سیبوبت هم معلومه چگونه تحقق پیدا میکنه. این که ما بلوغ العده را شامل مدخول دوبرن و مدخول قبلن بدانیم، این برخلاف متعارفه. آیه به اصطلاح ظهور در کسی دارد، زنی دارد که سیب است، و لذا به نظر ما اشکال دوم هم به استدلال به آیه وارد. یه اشکال دیگری اینجا مطرح شده که آقای چیزم داره به ما نگاه میکنه، دیر شده، این اشکال رو اشکال سومه، اشکالی است که مرحوم آقای حکیم در مستمسک نسبت به استدلال مطرح کرده که حالا اینو میذاریم برای فردا وقت گذاشته.